بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان جهت نيل حياة معقول و یک بودن انسانی نیاز به زندگی کردن در یک عالم خاص دیگه غیر از همین عالم ماده و عالم طبیعت نداره. نیاز به فضا و شرایط خاصی که گاهی در ذهن انسان میاد برای سلوک، به اونها نیاز نداره، که اونها شرایطی که وهم میکنه، چون انسان زاییده و مولد همین عالم طبیعت هست، سیرش هم همین جاست. یعنی هر کجای در این عالم طبیعت بستر سیر انسان برای زندگی انسانی فراهمه. بستر سلوک لحاظ عالم طبیعت که دیشب بحث کردیم، عالم طبیعت رو، اون یک بستر خاصی نیست، چون بستر سلوک اینطور نیست که مثل این پله‌های برقی انسان رو حرکت بده. بستر سلوک یعنی عالم طبیعت. عالم طبیعت هم هر کجا هست بستر سلوک هست. اون وقت که انسان برای خودش یه ایجاد ذهنی میکنه که یک بستر خاصی باید باشه، مثل اینکه یکی بگه من حتما باید برم کنار حرم حضرت معصومه اونجا زندگی کنم تا خراب نشم و میره، علما باید برم بین مردم، علما در واتیکان ایرانن، علما کنار حرم میمونن خراب نشن، وای به حال مردم. مشهد گرونه، میرن قوم میدن رفتیم مشهد. اون این زایده این وهم است که برای بستر و برای سلوک من یک بستر خاصی باید باشه، مثل اینکه شهر قوم باشه، شهر مشهد باشه، که این همش ریشه در همون جهلی داره که دیروز بسته این نسبت به عالم طبیعت. بستر سلوک عالم طبیعته، چون انسان زاییده ی عالم طبیعت. یعنی انسانیت انسان طبیعت دارد یا قوم دارد؟ طبیعت دارد. اون چون در ذهن خودش این وهم را ایجاد میکنه که من آنجا میتوانم اینجا نمیتواند، درسته؟ وقتی زاییده عالم طبیعت، سیرش هم همینجاست. فقط نیاز دارد توجه کند به عالم طبیعت، تعقل رو به صحنه بیاره، بعد مسیرش رو پیدا میکنه. وگرنه اگر توجه به عالم طبیعت نباشه، تعقل هم نباشه، کنار حرم حضرت معصوم سلام الله علیهم باشه، اونجا سیر نداره. فعل داره، سیر نداره. این وهمی که بحث کردیم اگر باشد خیلی مشکلی ایجاد میکنه، و اگر از بین برود خیلی از مشکلات هم از بین میرود که انسان ایجاد ذهنی میکنه برای سیرش که من اینطور باید سیر کنم. یه مسئله بگم، مثل اینکه شما وقت از یه چیزی ناراحتی و تصمیم میگیری از اون فردی که ناراحتی سرد سلام علیک کنی، یا من این رو میام که عبوسم بمتری رو، از اون راه حل اصلی هم که قرار بود حل بشه فاصله گرفت. این کارو کرد حل بشه دیگه، این کارو کرد که ناراحتیشو بروز بده. نمیدونست که همین کار باعث شد که ناراحتی دیگه ای پیش بیاد. چرا؟ چون اون سیر رو خودش داره تعیین میکنه و گفتگو و سخن میمیره و انسان ها فقط با جست و هم ارتباط دارن. حالا یه کسی آدم آشفته ایه، فکرم شب اول عرض کردیمون چی میشه بعضی ها سلام به هاشون انسان رو خوشحال میکنه، اگه گفتیم دیگه اینجا گفتیم، چون انسان ها در اون سلام و اون بدون ادا بعضی ادا در میان ای تو اون مواجهه اول قلبشون رو بروز میدن. حالا اون یه مشکلی داره، مشکل روحی داره، یا اصلا آدم متقی نیست، یا اصلا آدمیه که به آشفتگی رسیده. آره هر کی بر خودش. به هر حال تو وقتی که سخن نمیگی گمان میکنی که اون نسبت به تو اینطوره، بعد تو هم میگی منم نسبت به اونه، یعنی اون آدم آشفته یا آدمی که گناه میکنه. آدمی که گناه میکنن معمولا نمیتونن مواجه بشن، تقوا خیلی در ظاهر اثر داره، بعد تو هم میشی شبیه اون. چرا؟ چون خودت گفتی چگونه با او برخورد کنم و سخن نگفتی و نگفتی شما چرا اینقدر چیز هستیم فلان هستیم. حالا حل میشه یا حل نمیشه؟ حل نمیشه. او هم خودش تعیین کرد که من برم در یه شهر مذهبی زندگی کنم، هم خودم در امانم هم زن و بچه‌ام. مذهبی میشه؟ میشه، فقط در قم تا آخر اون نباید بیاد تهران. اگه دو روز بمونه بیشتر تهران همه دینش از دست میده. من دیدم که میگم آه، میگه من یه شب بیشتر بخوابم تهران احساس میکنم از حضرت معصومه دور شدم، با برگرد. حالا اونجا هم انگار با حضرت معصومه توی واحد زندگی بکن. میبینه اون همه دینش مستودع نه مستقر. دقت کنم که این رو در بحث معاد گفتیم دیگه، که این نربک لبر مرساد، ظهور اسم مرساد الله تعالی عموما لحظه جان دادنه و در لحظه جان دادن به چی ظهور میکنه؟ به مرساد. مرساد چه کار میکنه؟ مستودعات را میگیرد، مستقرات میمونه. حالا مستقر یعنی همون ذاتی، ملکه. ملکه به آب و هوا و شرایط و حضرت معصوم و حضرت بلقیس و اینا رب داره یا همیشه هست در ذات؟ پس بچه ها این نیست. دعای به حضرت سجاد سامراله این که خدایا هر کسی برای تو یک جوری به درگاه پناه آورده و من به درگاه تو اینطور پناه میارم که من رو متوجه مستودعاتم کن که اینا رو مستقر کنم. چون عموم انسان‌ها گمان میکنن اون چی که در ذهن دارن را معتقدن، نه اینطور نیست. نه با شرایط یه چیزی برای خودشون چسبوندن، اون شرایط بره اونم میره. حالا برگردیم دوباره به جمله اول. انسان پس نیاز ندارد به غیر از عالم طبیعت برای سیر، چون ولیده همین عالم طبیعته. که حالا حکما گاهی اوقات این کلمه مادر بودن زمین رو به کار میبرن، یا در هم بحث امهات سبع این رو مطرح میکنن که خوب هست. در این بین که توجه باید رخ بده به عالم طبیعت، یک حجاب اکبری هست که این حجاب مانع از انسان توجه کنه به عالم طبیعت، اونم حجاب توجه به عالم اعتباره. ما عالم باطن داریم که ظهور عالم باطن میشه عالم طبیعت، بحث کردیم دیروز. عالم اعتبار نداریم، اعتباریات واضعش بشر است و ریشه در حقیقت ندارد و حالا عموم بشر به همین اعتباریات توجه دارن، یعنی تقریبا به هیچ توجه دارن، چون توجهشون به عالم اعتباریات داره فعالیت پیدا میکنه، مصرف میشه دیگه، این قوه ای نداره که توجه کنه به عالم طبیعت. در طبیعت هست ولی بی توجه به عالم طبیعت. خیلی مهمه که شما اون بحث دیشب رو فهمیده باشید، مثل اون استاقی که از تالس آوردیم و اینها رو. حالا این که انسان ولیده عالم طبیعته، در عالم طبیعت هست یا نه؟ مفارقت از عالم طبیعت امکان داره؟ ولی قفلت از عالم طبیعت چی؟ شما دیدین یه وقت یه کسی میره حرم سید الشهدا، در حرم سید الشهدا غافل است از سید الشهدا، میشود یا نمیشود؟ اختیار اصلا یعنی این، تو بتوانی غافل بشی، تو ضعف نیستش که، آره کاری با خوبتش نه، همین که غافل میشی یعنی که جبر در عالم نیست، جبر بود که تو غافل بشی. یعنی میگه یه وقت من مثلا در هیئت توجه داشتم به سید الشهدا، در حرم توجه ندارم، هست در حرم یا نیست؟ هست، قافل. حالا ببین این انسان در عالم طبیعت هست ولی قافل است از عالم طبیعت. چرا؟ چون به یک چیز موهومی توجه دارد به نام اعتبار. اعتباریات همه اون چیزهایی است که انسانها وضع کردن، جائلش انسان است، انسان قرار داده این رو. حالا اونم تو بحث تمدن قبل معلومه مادهش کجاست، از بعد سقیفه و اینها. تا اون توجه به عالم اعتباریات هست، توجه به عالم طبیعت نمی شود باشد. اعتباریات مقدمه بدیهیات نیستن، طبیعیات مقدمه بدیهیاتن. چرا؟ چون خودشون نازله بدیهیاتن، دیشب گفتن، مثل قانون علیت و کذا. اعتباریات فقط یک وضعن، چیزی وضع شده، برای همین قادر نیستن انسان رو رهنمون کنن به عالم غیب. ولی طبیعت قادر است یا نیست؟ طبیعت از خودش غیبه دیگه، غیبی است که به ظهور مادی رسیده، درسته؟ اعتبار چی؟ اعتبار فقط هوس انسان هاست به انهای مختلف. اون قادر نیست انتقال بده انسان رو. حالا انسان هم عموما توجه داره به اعتباریات. به زبان ساده اونهایی که خیلی اهل توجه به اعتباریات هستن نمیتوانن به طبیعیات توجه کنن، و چون نمیتوانن به طبیعیات توجه کنن نمیتوانن به بدیهیات و معقولات برسن و راه برشون بسته است. آیه رو خوندم، الله تعالی فرمود چون لا یعقلونن، من نمیذارم اینها ایمان بیارن. فرمود من نمیذارم کسی ایمان بیاره اگر تعقل نکنه. تعقلم از عالم طبیعت آغاز میشه. حالا اینا رو توی جلسه خصوصی میشه گفته، همینجا نمیشه گفت. اینا که بیشتر برای سیرشون میرن یه فضای خاصی برای خودشون تشکیل میدن، شما دیدینشون دیگه؟ دیدین یا نهید؟ بیشتر عاقلن یا خولن؟ درشون عاقل زیاد ببینید یا خول زیاد ببینید؟ خولم گوجه نمیخوره، یه 80 تا از تایید رو گوجه نخوردم. یه چرا میگه؟ چون فرنگیه. میگه گوجه فرنگی میگن همش داره از آلمان میاد. بهشم میگن آقا این همین تو حیات کاشتن. میگه من کاری ندارم، این اسمش مسماشو مریض کرده، فرنگیه. خب رو آسفالت هم راه نرو. سیب زمینی نمیخوره که عزت خطی مرتبت نخورده. خل البته کلمه مؤدبانه، حیف اونجا خل بیشتر آدم به خودیا میگه. اینا متوهمن. من دیدم که میگم یه وقت مثلا میره آخرش هم پوچه ها، بقید یه کسی بود همین تو این فضا بود، من یه چند وقت شد بچه ها برسیدم آقا این حالش چطوره، من نگرانش. گفتن خیلی حالش خرابه. گفتم بعد اون از اون اولش هم اینطور بود. یه دفعه پوتین میپوشید شلوار گت میکرد تریج سوار میشد، به یاد شهدا میرفت مثلا دانشگاه. این نمیتونه طبیعی در عالم طبیعت سیر کنه. و بعد من دیروز این روایتی رو گفتم که گفتم این هست ولی همینجور نمیشه گفت، که حضرت فرمود انسانهایی که اینها هنوز در جهل اعتباریات غرق نشدن، یعنی قابلیت دینداری دارن، سخت به دین علاقه پیدا میکنن، ولی وقتی دیندار بشن عجب دیندارایی میشن. من عموما کسایی دیدم که راحت بچهای خوبی هستن، خلم هستن توی اونجا زیاده، همون قوم المقدس و فلان. حالا خانوم از ما رو راحت نشه، خانوم منو میشناسه دیگه، میدونه من چی هم حرف زدم، بی ادبی نمیکنم. تمام خلها باید برن همون. این یکیشون اومد مصاحبه کرد گفت اینجا رو یک کشور جدا کنیم. گفت اینجا باید قوم پول سکه ضرب کنه، یک کشور جدا از ایران بشه. مانتویی را ندیم، فلان را ندیم، دریا هم حتما میرن دریای شور شنا میکنن. و این میتونن، اینا همه کار میتونن. بعد میبینید مبدأ تمام شر عالم در جمهوری اسلامی قوم بوده، چون مبدأ خیرش هم قوم بوده، ها حضرت امام بوده. این هر چقدر پلیدی اومد تو انقلاب تو این 40 سال، هنوز که هنوز مبدأش قومه. که اینا رو تو بنهای جلسات گفتم دیگه، مصداقی بستم. مبدأ خیرم هست دادم، اینو میگم ها، هر جا مبدأ خیری مبدأ شرم هست. چقدر حکیم بود امام پای تخت تهران قرار داد، از اتاق هم هم که حالا اینو باید بعدا این چی بگم برد. پس به زبان ساده، توجه به اعتباریات یه کار میکنه. انسان در طبیعت هست ولی توجه به طبیعت نداره. یک مستاق دیگه ارز کنم، مثل اینکه طبیعت بدن انسان، دقت کنم چی میگم، طبیعت بدن انسان، بدن انسان طبیعت یا نه یا غیبه دیگه، اینا رو میدونی دیگه. طبیعت میتواند یک نواخت باشد. این رو اول قبل ارسطو هراکلیتوس مطرح کرد که همه چی در عالم داره حرکت میکنه، مثل تالسی که قبل ارسطو اینا بوده، این انسان ها تفکر میکنه میفهمد. بعد رسید به جناب شیخ الرئیس، شیخ الرئیس یه قدری خراب کرد قضیه رو. این بهمنیار هم یه وقت میگفتش آه حرکت در جوهر یا چی، که این خود ابن سینا عصبانی میشد میگفت. حالا من نمیخوام تو اون بحث وارد شم، گیر میکنم وارد شم. گذشت تا صدرا حرکت که همه چیز در حال حرکت در عالم، همه چیز در حال حرکت است در عالم طبیعت رو ببین، همه چیز هست در حال حرکت است. نه حالا انسان در حال حرکت یا نه، چون جزوی از طبیعته. اصلا دارم مادی بحث میکنم، کاری با غیب با من ندارم، تن رو میگم. تن حرکت میکنه یا نه؟ پس تن یک نواخ نیست. هست؟ تن یک نواخ نیست در ذاتش، یک نواختی رو نمیپسندند. ولی همون جمعیت خل اومدن دین رو در ظاهرش، در لباسش گفتن فقط همین. یعنی انسان دیندار در ظاهرش هیچ تنوعی نداره، یه لباس سفید میخره با آخرش هم کفنش هم سفیده، همین تمام میشه میره. فقط محرم هم مشکی رو بشه، تازه جوری مشکی رو بشه که من دوست دارم. اونا افتن یک نواخ. برای همین میکشن خودشون رو این ملت، برن سمت طراحی های لباس ایرانی، ملت اقبال نمی کنن. چون اصلا لباس نباید تعریف بشه چی بپوشی نپوشی، هر کس هر چی دوست داره باید بپوشه، ولی در اون چارچوبی که عقل تایید کنه. جان چی میگم؟ نمیگم چادر رنگی سر کنم بیام بیرون، ولی خواهید دید در آینده همونطور که مادران ما باور نمیکردن یه روز بیاد 17 18 مدل چادر باشه. سابق یه مدل چادر بیشتر نبود، یه پوچیک پارچه بود، اینجوری میکردن درست میشه. الان یک مدلایی هست از اون ور نیفته خدا کنه. حالا دیدم اونجا رو میبنده به اونجا، اونجا رو بس میکنه به اونجا. ولی خب بشر عقلش پیشرفت میکنه، اون جمعیت خل هم دارن از اکثریت میبودن میرن بهش، اون بهشت خل ها هم داریم اونجا دوره هم خوشن. یک نواختی در دین اومد. یه وقت یه کسی، حالا نرم تو بباست مثل آقای دیگه، فکر اینو خواستم که اشاره کنم بفهمید که حتی دیگه توجه به طبیعت بدن هم ندارند. که طبیعت بدن، حضرت فرمود گاهی اوقات انسان لباسشو عوض کنه غمش میره. حالا شما مواظب باشید از اون ور خل نشید تا لباس عوض کنید. گاهی اوقات. ولی نه، اصلا شما تا حالا در مسجد در منبر شنیدید آقای امام جماعت، حالا نمیدونم دیگه جزء کدوم جمعیته، در مورد این صحبت کنه؟ نه، اتفاقا مراقبه کسی سوار سراغ اینطور چیزا نره. آقا قرار نیست جوان مثل پیر مد لباس بپوشه. یک کمی دیگه پیش برم یا رد شم. یکی بگم بگم یا نه، اون واسه بحثه دیگه، اینجا چیز جدید بگم پیش برم یا نه. غرب، این برای غرب نیست، برای ماست. ولی حالا به زمان امروزیش خیلی راحت این رو حل کرده، خیلی راحت. یعنی تنها کشوری که در جهان مشکل تیپ داره ایرانه. هندی‌ها که معلومه چی هن، قشنگ زرورق میزنن، رومان میزنن، خوش فرهنگشون. افغان‌ها که خب مشخصه، پاکستانی‌ها مشخصه، همه. فقط ایرانه. میدونی چرا؟ چون توجه به طبیعت نهره. اون غرب چطور حلش کرده؟ اون برای ما بوده، غرب حلش کرده. ببین الان من به زبان غربی بخوام بگم، غربی‌ها در مورد تیپ چه کلمه‌ای به کار می‌برن؟ شما طور توجه نکردید، من خیلی توجه کردم. میگه یک تیپ مجلسی، یک تیپ اسپورت. شنیدی اینو دیگه؟ تمام شد، مشکلش حل شد. آقای وزیر و وکیل و رئیس جمهور رو یه وقت مثلا میبینم با شلوار جین و تیشرت و اینا، هیچ کس تعجب نمیکنه. میگه الان رفته با زن و بچه بیرون. من اسم این تیپش چیه؟ اسپورت. تو قوم این تیپ چی میگن؟ بی پدر مادری. بگو یکی رو در رساله بگه نماد کفر، نماد کفر. آقا این وزیر جوونه دیگه، همسن من گمانه، من که نوجوونم اونجا. این آقای ارتباطات یه وقت رفته نمیدونم کجا هم هست، یک روزنامه های اون ولی قومی ها زدن عکس رو دارن وزیر مملکت با آستین کوتاه تیشرت. نفهمن اینا، خدا کنه حضرت مسئول نره از اونجا، نظرش کم نکنه. آقا من با قومی ها در جمع شدم باشم، من با نژاد قوم کاری ندارم، من با فرهنگ حوزه علمیه قوم کار دارم. اتفاقا از حرم دورشی میبینیم اون بره خود قومی ها انتقاد دارم. فهم چی میگم؟ خب اون حل کردیم. یا خب انسان نمیتونه همه جا یه شکل باشه که. اصلا کی گفته تو باید لباسی بپوشی که جمع تایید کنه؟ نه، کجا داره بردی که نمیتونی نوجوان و جوانها رو دیگه بیاری سمت دین؟ تو مشکل لباس رو حل کن در این تمدن جدید که حل خواهد شد. شما الان این شهده مدافع حرم رو میبینید، گاهی اوقات تیپاشون هست دیگه، این همون پدرسوخته ها از لازم اونا دقت کردی؟ آه من دیده بودم، خدا اشرم بتون مسعود عسکری رو خیلی راحت هم بود، یا جهاد مغنیه رو اینو. تا شما ندیدیم بعضی از جنباش، من دیدم رویشون شما والا یه جهاد کافیه برای کل اون کسایی که در اون قوم دارن ذکر میگن، بیان با هم منازعه علمی کنن از لحاظ حقیقت عصر. لا آقایون بدن یه تیکه بکنم دادن که جهاد داره با دوستاش نماز جماعت میخونه، انگار کنسرته. به لحاظ اونا و چقدر انگلیس بلده با ما چی کار کنه تو این حل نشن باشه. تازه نوجوان از دست پدر مادر خلاص شده، خودش لباس بخره، تا میاد بخره میگن اینو بخری مسجد نماید بری، اونو بخری بسیج نماید بری، اینو بخری دانشگاهات نمیدن. دخترم تو مدرسه همه یه مانتوی شیک بپوشن، بچه هم جدیدن روپوش، بازم زمانو کچلبرا بود، یکم یه احساس خوبی بود، روپوش بپوشید سرمه‌ای شبیه این برادران دالتون، همه یه شیک، هیچ چیز حرف بزنه، دست به سینه، پشت سر نفر جلوی برو، همه خلاقیتش مورد. ما تازه داریم میرسیم به اول رنسانس، هم این حرف بود، بعد سری جمعش کردن. پدران مسیحی اول شروع کرده بودن میگفتن خب دیگه موها کوتاه، دیدیم تو این فیلم های قدیمیشون هست، خانوم ها کچل، آقای موها کوتاه، همه سر بنازید پایین بیاد تو کارخونه کار پیدا نمیشه، داره منفجر میشه تمدن. گفتن اصلا آزاد، ما نمیگیم اینجوری آزاد، ولی نه دیگه اینجوری هم باشه. آقای دیگه خیلی موندم توی توجه به اعتبار، توجه به طبیعت را میگیره، ولی اون وقت یه انسان راه برش بسته است. ولی اگر اون توجه به اعتباریات نباشه، به قدر نیاز باشه، اونگاه انسان اون نعمت توجهش بالقوه هست، بعد در طبیعیات بالفعل میشه، چون داره در طبیعیات زندگی میکنه. که دیشب گفتیم اون دریچه عظیم و شگرف معقولات روش باز میشه. مواجهه کلی با عالم طبیعت که دیشب بحثش شد، الان رسیده به یک مواجهه تفصیلی. اون مواجهه اجمالی، در مواجهه تفصیلی قبلش همونو مرور کنم، در مواجهه اجمالی با طبیعت این بود که طبیعت عمل است و فعل است نه علم و کذا. حالا اون مقوله‌ای که از اجمال حرکت کنیم به تفصیل در مواجهه با عالم طبیعت و از این طبیعت به معقول برسیم یا از طبیعیات به معقولات برسیم، این رو امشب آغاز کنیم که ما در عالم طبیعت با دو نوع پدیده مواجه هستیم. هم جا نگه داریم، در فرهنگی که در ما رسوخ کرده در این چه 300 سال، عموماً انسان‌ها دغدغه اعتباریات دارن، برای همین نمیتونن از طبیعت قاعده کشف کنن. یعنی همه درگیر اینن که به کجا برسن، چطور باشن، چطور نباشن. حتی خود شما شاید اینطور باشین. یعنی تا مادامی که وقتی میخواید سلام علیک کنید در مواجهه، که حالا من چند شبه دارم میگم، ولی بازم اینا بعضی واقعا خولن، بحثم میان اصلا توجه ندارن. تا مادامی که قلبتان مواجه نشه با کسی، یعنی هنوز در توجه به اعتبار وایستادین. چرا؟ چون اراده میکنید اینگونه سلام بدم، اینگونه سلام ندم. قلب اراده نمیکنه، قلب ظهور میده. کدام قلب؟ همون قلبی که برای سیر باشه. این در ایران ما خیلی هست. مادر با جاری مشکل داره، مثلا جاری میشه زن داداش یه خانم دیگه درسته؟ به دخترش، حالا اونو دوست داره، اون جاری رو دوست داره، یه سلام جاری مادر میشه، کیش؟ جاری که نمیگن، شوهر عمش، چی؟ زن عموش. سلام زن عمو، مادره یه لگد از زیر میز میزنه، من عمو خوشم نمیاد، تو هم خفه شو. این در ایران ما خیلی هست. حالا این اعتباره یا طبیعته؟ حالا بهش توجه چقدر هست؟ نمیدونه که اون بچه خلاقیتش همش میمیره. این در ایران ما خیلی هست، راقب باشین ها. چقدر شوهرهایی که همسرانشون رو در حجاب میبرن با این اخلاقشون، چقدر خانمهایی که همسرانشون رو در حجاب میبرن با این اخلاقشون، اینا تعیین میکنن که این با کی آره با کی نه. این بحث ازش میگذرم. این در ایران هست، چون هست نمیفهمیم در عالم طبیعت چه نوع پدیده هایی وجود داره، چون ما فقط داریم به اعتباریات توجه میکنیم. خب حالا بیا، در عالم طبیعت ما با دو نوع پدیده مواجه هستیم. بعد از اون گام اول که مواجهه اجمالی بود با عالم طبیعت، حالا گام تفصیلی. چه پدیده هایی؟ یه پدیده هایی مثل انسان، سیب، درخت. حالا از مثال شروع کنم، بعد به قاعده میرسم. قاعدش این است که این نوع اول پدیده ها میشود در عالم طبیعت بهشون اشاره کرد. آن انسان است، آن درخت است، این سیب است، آن پشتی است، آن تابلو است. میشود اشاره کرد، یعنی حس مستقلن آنها را در عالم خارج کشف میکند. در عالم طبیعت ازا وجد فی الخارج لا فی الموضوع. اون پدیده هایی که مستقل میشه بهشون اشاره کرد، یه نوع پدیده. دوم پدیده هایی هستن که اینها مستقلن در عالم خارج نیستن و قابل اشاره نیستن، مثل رنگ و بو و طعم و علم و شجاعت. جز این دو پدیده نداریم در عالم. این قسم دوم از پدیده ها که مستقل نیستن و نمیشود اونها اشاره کرد، فقط کجا هستن؟ در اون سیبی که اشاره میکردیم رنگ وجود دارد، یعنی باید یه سیبی باشه که قرمز باشه، یه انسانی باید باشه که شجاعت باشه، فهمی چی گفتم؟ یه جسمی باید باشه که وزن داشته باشه. به اون علم و شجاعت و اینها میگن عرض، و به اون انسان و سیب و درخت و اینا میشن میگن جوهر در فلسفه. جوهر مستقلن در عالم هست و عرض مستقلن در عالم نیست. یعنی هیچ کس نمیتونه رنگ قرمز رو در عالم نشون بده، فقط رنگ قرمز رو، فقط بو رو. بو میاد میگن بو چیه میاد؟ یه ساده تر نمیشه که میگن قرمز است. چی اون دفعه میگه کی چی قرمز است؟ حتی حالا اینم شما بدونید که در مغازه رنگ فروشی میگه آقا اون رنگ خودش فی ذات مستقلا وجود داره. نه اون رنگ نیست، اون روغنیه که رنگ داره. اینم شبهه نشه، اون یه روغنیه که رنگ داره، خود رنگ نیست. چون خود رنگ عرضی است، عارضه، نه جوهر. باید یک جوهری باشه که حالا جوهر رو به ذاتم تعبیر میشه که حالا اون فلسفه جوهر بهتره. خب اون همون روغنه که رقیقش کردن، روغنیه که رنگ داره، به خاطر همینم متفاوته یا همش یه رنگه، چون متفاوته پس عارضی. حالا اگر توجه کنی به این امر در عالم طبیعت، به یه قاعده به انسان میرسه و اون این است که تابع همواره عرض همواره تابع جوهره، نه جوهر تابع عرض. یا اینطور بگیم که اعراض ظهور جوهرن. حالا من تفصیلش میدم. اعراض ظهور جوهرن، اعراض ظهور شدت و ضعف جوهرن. مثل اینکه شدت و خوبی و کمال بو و طعم و اینها رنگ سیب تابع جوهر سیبه، یعنی خود سیب. هر وقت بو و طعم و رنگ سیب کامل نیست، یعنی خود سیب هنوز به کمال نرسیده، میگه تابع. چون عرض مستقلا در عالم وجود نداره، تابع جوهره. میفهمین؟ حالا اگر در عالم عارضات یعنی عرض تغییراتی بدن، یعنی این سیب نرسیده، رنگ نداره، رنگش کنن، شکر درونش بریزن، اون سیبه یا نه؟ نه. ضرر داره یا نه؟ اصلا حالا اینجا من نمیخوام تون بحث برم، از این کلمش هم متنفرم، ولی همون میشه بحث تراریخته که داره دیگه جوهر رو کلن در عالم بل کردن، همش شده عرض. همون جنتلمنی که بحث کردیم کلن بیرون، همه چیش، حتی هیئت امام حسین در این صدا سیما من ببینم 1000 نفر نشستن، 4 ستون ایستاده، 4 ستون رو زانو، 5 ستون پایین، اون بالایا اینجوری میزنن، جلویا اینجوری میزنن، خود حسین ابن علی گم شده الان، همش ظاهر، همش. اگر در عرض تغییراتی بدن، ما حالا تو همین واژه ها چی میگیم؟ بوی مصنوعی، رنگ مصنوعی. خب اون سیب شدت پیدا میکنه یا عرض شدت پیدا میکنه؟ هیچ کدام. یک عارض جدید هست. بعد سبب مریضی و مرض و اینها میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون مصنوعه. اینجا این نکته رو هم داشته باشیم، یه وقت توهم نشه که جوهر شی مجموعه عارضاته. چون مکتب قائل به این بود، البته این جواب دادشون مکتب هم دیگه نیست، که اصلا خود سیب که اینا خب اخباری هم میخوان به هر طوری شده بحث این جوهر رو از بین ببرن. یعنی اول مناره رو میدوزدن، بعد دنبال چاه میگردن یه جا پنهانش، مناره رو نمیدوزدن که کجا دفنش. اول چون فلاسفه این پرستن مخالفت بکنن، حالا بعد ببینن میتونن موفق بشن یا نه، که میگن اصلا اون جوهری نیستش که، مجموعه عارضات بو و طعم و مزه میشه سیب. نه اینطور نیست، اون توهم. چرا اینطور نیست؟ چون عارضات هیچ کدام مستقل در عالم نیستن که کنار هم یه وجود رو تشکیل بدن. و برای اینکه بگذرم فقط همین رو بگم که هیچ وقت تعدد صفر عدد تشکیل نمیده. کنار هم قرار دادن صفرها عدد تشکیل میشه؟ 1000 تا صفر بشه. او با یه عددی که در عالم مستقل هست بذار یه یک بذار، یه صفر بذار میشه ده، ولی اگه یک رو نذاری 80 تا صفر بذاری نمیشه یک. یعنی این حالا ازش میزن مجموع صفر رو عدد و مجموع آرزات جوهر نمیشه که. یه قدری مبهم نگاه میکنم بعضی ها، من این رو بگم، مثل اینکه مجموعه اخلاق های خاص و خوش و لباس خوب و خوب صحبت کردن انسان تشکیل میده یا نه، یا جنتلمن تشکیل میده. حالا اون جنتلمن یه وقت پاش بیفته میلیاردها دلار هزینه میکنه کودکان غزه رو یمن رو تیک و پاره کنه، بعد دستشون بشوره میره سر سفره غذا با بچهش باز میکنه بعد بزن. و این فرهنگ عالم است، انسانی که مثل قدیم دیگه ظاهرش بروز باطنش نیست، ظاهرش هیچ ربطی به باطن نداره. ببین چقدر تو اعتبار اینو پیش رفتن، کاری میکنن که ظهور باطن نشه ظاهر. خیلی سخته ها، خیلی سخت. حالا میفهم چی میگم؟ نمیتونیم بگیم اعتبار جوهره یا ظاهر جوهره، عرض جوهره. یعنی چی؟ یعنی ظهورش. جوهر ظهوری داره، اون ظهور بهش میگن عرض. جلوتر یکم بهتر متوجه میشید. اعراض غیر مستقلن، یعنی باید یک وجود مستقلی باشه که به ظهور بیاد اون وقت میشه عرض. یعنی باید یک سیبی باشه، جوهر یعنی خود سیب، خود سیب، نه رنگش، نه طعمش، نه کذاش، یک سیبی باشه که بعد رنگی داشته باشه، وزنی داشته باشه، مزه‌ای داشته باشه، که اینا میشن ظهورش. اون ظهور رو میگن عرض. ما داریم اون توجه میکنیم به عالم طبیعت. یه قدری باید عقل نظر تنبل نباشه تا موفق بشه، یه باید تعقل کنیم. پس برسیم اینجا که اعراض ظهور خصوصیات جوهرن. حالا دقت کنیم، مدخل اینجاست، این که اعراض سیب یعنی بو و طعم و شکل و اینها، کل ظهورات سیب ناقص باشن، مطلوب نباشن. خب یه لحظه برگردیم، اون به اون اعراض میشد اشاره کنیم تو عالم؟ به اعراض میتونی تو عالم اشاره کنی؟ مستقلن. آقا به اعراض میتونی اشاره کنی؟ میتونی شما اشاره کنی؟ با شما بگو. خب به یه اعراض اشاره کن تو عالم. قرمز رو به من نشون بده در عالم. میتونی؟ عقلتون رو تنبل نکنی. به اعراض میشه اشاره کرد؟ شما به قرمز اشاره کن. پشتی قرمز. میگم به اعراض، شما به جوهر داری اشاره میکنی. خیلی ساده به اعراض اشاره میشه کرد یا نه؟
نماد جوهر.
نماد اینجا کلمه غلطیه. به اعراض میشه اشاره کرد یا نه؟ همه همه دیگه شکست خوردن الحمدلله. میشود یا نمیشود؟ نمیشه. اینجاست اصل بس. اعراض سیب بو و طعم و شکل و مزه و کذا مستقلا وجود دارن؟ پس چرا اینقدر به تو یاد میدن که برو دروغتو درست کن، اخلاقتو درست کن، عوارضی که بهت وارد شده درست کن؟ و تو چرا اینقدر به اعراض خودت میپردازی با اینکه داری به هیچ میپردازی؟ نگهدار. این که سیب ناقص است، بد بوست، بد شکل است، ظهور جوهره یا نه؟ یعنی اون جوهر آب و خاک و هوا و باغبانش و ایناش، استعداد خودش مشکل داشته ولی جلوه کرده در اعراض، یعنی ظاهر. در ماجرای انسان هم همینه، چنین موضوعی هست. نه فقط انسان، هر آنچه که در عالم طبیعت هست، مثل اینکه الان پرداختیم به عالم طبیعت سیب، هر آنچه در عالم طبیعت جوهر و عرضه. این اولش براتون گفتیم. خب جوهر و عرضه، عرض خودش مستقلن در عالم هست؟ یا ظهور جوهره؟ ظهور جوهره. و چقدر به این جوهر که قلب است پرداخته میشه؟ بگو کم. اون چه که از انسان صادر میشود مثل شرک، کلن امیال قبیح، این عرض انسانه و جوهر انسان قلبه. مثل دروغ، مثل بد اخلاقی، مثل غرور، هر چی، هر رذیله‌ای که انسان ها بد میدونن، اون عرض است، ولی عرض مستقلن در عالم نیست. حالا اینجا دیگه شما میدونید خیلی اینو فلسفی در عقل نظر ببری، که اگر عقل نظر تنبل نباشه، بد اخلاقی را در عالم میتونی نشون بدی؟ دیگه نمیتونی نشون. دروغو تو عالم میتونی نشون بدی؟ نمیتونی نشون بدی. میتونی دروغگو را نشون بدی. حالا شما ببین این که میگم خل یعنی چی، که همه بحث اخلاق رو ببره سر عارضات. با اینکه اون عارضیست. اون جمله حضرت امام خیلی جمله عجیبیه، اقل فلسفه خواندن یک، اقل سعادت خواندن یک تو فلسفه است. یه وقت نرین که سر آقا کسی که اقل سعادت نداره. همین بحث
وجود و ماهیت
نه به این صورت میرسیم با هیچی همون نیست. اصلا از حرکت فعلا صحبت نکنیم، فعلا از جوهر و عرش صحبت
کنیم.
روح همون روانه،
قبر،
حالا هم میخوام بحث کنیم. شما میتونید دروغ رو ببینید یا دروغگو رو. اینجا وهم میاد میگه که من دروغ رو میبینم، باید این رو جواب بده، بگو نشون بده. الان وهم میکردم مثلا گفت پشتی، ایشون همش میدید ول نمیکرده، میگفتیم نشون بده، ای داشت میدید. ولی وقتی گفتیم نشون بده، که در لسان شریعت بهش میگن محاجه، نشون بده، اون وقت وهمش ریخت. وهمش ریخت. اون وقت من گاهی اوقات پدرها از من میپرسن پول چجوری بدیم به بچه، میگم بچه رو عقده ای بار نیاریم و نترسید که وقت بریز به پاش کنه. شما فقط بهش نشون بدین که بچت اقلا تا سن 17-18 ساله که قادر نیست معمولا مدیریت کنه خودشو، اینو بهش نشون بدین. چرا؟ مثل این وقت شما چقدر میدیم ماهی 100 هزار تومن بهش میدیم تیکه تیکه، بگو من این 100 هزار تومن رو به تو میدم. حالا من نمیدونم بابا چجور پول میدن، زیاده یا خوبه؟ 100 هزار تومن خوبه، ماهی گمانم خوب باشه، عالیه. حالا 10,000 تومن تو بده، چون میخوام من یه جوی حرف بزنم که اون خوشش بیاد، نمیخواد حقیقت بده. دوید همون 10,000 تومن. قبل از اینکه اینجوری قطره چکون بهش بدی، کلش رو بده، بگو امروز چندم؟ اوله، اول شهریور، اول مهر 10,000 تومن دیگه بهت میدم. رحلت هم کنی تو این وسط دیگه بهت نمیدم. یه نو نه، من تیکه تیکه بهت میدم. یه وقت حالا نیازی هم داشتی بیشترم، حالا دیگه بهش نگو، ولی اون سخفی بالاتر نمیرم. چرا؟ حالا پدرها عموما در اختیار بچه قرار میدن یا قطره چکون میدن؟ قطره چکون میدن. نه نمیدونن، این بچه هیچ وقت نمیفهمه که نمیفهمه تو قطره چکونه، تو باید بیذاری بیفهمه نمیفهمه. من وقتی سال آقا یه مربی میگفتم که چرا این جنس، خیلی سال قبل یه چیزی پیش اومد، دوچرخه میخواست سوارش و کمکی و این حرفا، گفتم این کمکی ها چرا اینقدر زشته، یه کمکی میزنی نمیفته ولی انگار سوار الاغ شده، یه وضعیت بدی دارم. گفت اینها چون ساخت ایرانه، اصلا خارج کمکی نیست. گفتم آره. گفت اصلا در اروپا، آره اروپا رو گفت، حالا من نمیدونم افغانستان داره یا نمیکنه، گفت در اروپا کمکی نیست. چرا؟ گفت چون فقط یه چیزی پهم میکنن اونجا، مثل این چیزایی که جدیدن هم توی پارکای ما به جای سنگ، یادتون هست آسفالت بهتر بود سنگ میریختن. حالا اینو فکر کردی چرا؟ قشنگ بخوری زمین، رحلت کنی، جمعیت کم شد. گفت اونا جدیدن اومده یه دوشکای هست، گفت اونا همیشه اونجا هست، اول پیستاشون، اول هر چیزی هست، میگن برو، بعد این میره میخوره زمین، اشکالش دوباره میاد، میره میخوره، هیچیش نمیشه، چون میخوره زمین و یاد میگیره. ولی ما به خاطر اینکه وقت نداریم با اون بچه دو چرخ سواری کنیم و یاد میگیریم، یه دوتا کمک میزنیم، حالا برو
بعد کم کم یواش پشت باز میکنیم دوباره همون میخوره زمین ها، یعنی همون میشه تا یاد بگی. حالا این خاطرات پدران من میام دور از چون بچم. خب این بوده تو فرهنگ ما که مورد بحث نیست، خواستم فقط اشاره کنم. جوهر مهاجر رو گفتم، خب اون باید بفهمه. مثل این که الان اگه سید الشهدا به کسی بخواد رحمت واسعه بده باید ضعف‌وضعفش رو بهش نشون بده یا نه؟ ولی مردم دوست دارن تو فقط یه جوری صحبت کنی که به هیچ ضعفی پی نبرن. ببینیم پس رحمت بهشون، تغییر بهشون حاصل نمیشه. خیلی دقت کن، شما نمیتوانی عارضات رو در عالم اشاره کنی. چرا؟ چون مستقل نیستن. ولی جوهر رو میتونی اشاره کنی؟ جوهر رو با همان عوارضش میتونی اشاره کنی. یعنی سیب منهای بو و طعم و مزه و وزن رو در عالم میتونی اشاره کنی؟ نه، اون میشه باطن. اینجا با حل میشه. در مورد انسان هر فعل قبیح و میل قبیحی درش هست مستقل نیست، بلکه یک قلبی هست که به خاطر اینکه در مسیر تکامل، در مسیر تکامل نیست و در سیرورت هست، در سیرورت نیست، در ضعف هست، چنین قبایحی از خودش صادر میکنه، ظاهر میکنه. تقسیم بندی قلوب، اقسام قلوب که مورد بحث ماست، مربوط به اعراض قلب است نه جوهر قلب. جوهر قلب یک نوع قلب بیشتر در عالم نیست که افاضه الله تعالی است و همون قلبی است که عبدالله هست، فطرتا میل به عبودیت داره. خود انسان به جهت اینکه سیر نداره، سلوک نداره، قلبش دچار ضعف شده. قلب دچار ضعف اون عوارض مثل امیال قبیح رو خودش صادر میکنه. فهمید شو؟ نه اینکه ما چند مدل قلب داریم که برخی از علما هم این اشتباه رو کردن، گمان میکنن بعضی ها مادرزاد بدن، بعضی ها مادرزاد خوبن. قلب را قلب گفتن، کلمه چیز دیگه بهش نگفتن، چون آن به آن میتونه دچار انقلاب بشه. جوهره میتونه برگرده، میتونه پیش بره. اصلاح قلب یعنی برگشت قلب به همان جوهر اولیه. این برگشت عقبگرد نیست، یعنی از بین بردن اعراض قوی. چگونه؟ با اصلاح قلب. قلب اگر تو مسیر تکامل بیفته، اون اعراضی که ازش صادر میشه همون اعراضی هستش که انسان بهش تمایل حق داره، که جناب صاحب گفت دل طاقت حیرانی دیدار ندارد، آینه ما جوهر این کار ندارد. یعنی همین که میگن صاحب حکیمه، صاحب دو چیز میشکند قدر شعر را، سکوت شعر شناس و سخن شعر ناشناس. حکیم بود واقعا صاحب، غزلهاش گاهی اوقات پهلو میزنه به غزلهای جناب حافظ. دل طاقت حیرانی دیدار ندارد، چرا؟ آینه ما جوهر این کار ندارد. جوهر این همون چشم دیدار نمی کنه، چشم عارضه. قلب دیدار میکنه با معشوق. حالا قلب هر چقدر توان داشته باشه، هر چقدر شوق داره که اون بسته مواجهه گفته. متن رو بخونم کمک بشه. از دروغ میرسه به این که چرا من اولا تمایل به دروغ دارم، از فعل میرسه به میل، بعد از میل میرسه به این که چرا من اراده میکنم به این که دروغ بگم، بعد میرسه به توجه، من به چه چیزی توجه دارم که دروغ میگم، اون وقت میفهمه که این منش دروغ میگه. قلبم که بس کردیم باید تو چه مسیری بود. فس در بیان آن که تقسیم قلوب راجع به چه چیز است، بدان که این تقسیمی که در این حدیث شریف از برای قلوب فرمودن تقسیم کلی اجمالی است و از برای هر یک از قلوب مراتب و درجاتی است، چه در جانب شرک و نفاق یا ایمان و کمال. و ظاهر چنین است که این تقسیم برای قلوب پس از کسب و حرکات معنویه باشد، نه به حسب اصل فطرت و خمیره نفوس، تا منافی اخبار فطرت و اینکه جمعی موالد بر فطرت توحیدن و شرک و نفاق عرضیس باشد. یعنی هیچ مشرکی مشرک به دنیا نیامده است، چون وجودش وجود طبیعی است. هیچ منافقی منافق به دنیا نیامده است. هیچ مشرکی را کسی دیگه مشرک نکرده است. هیچ منافقی را کسی دیگه منافق نکرده است. همش عارضات اون قلبی است که خودش تربیت کرده است. گرچه اگر به حسب اصل فطرت نیز باشد، به یک نحو از بیان صحیح است و رفع تنافی توان کرد، به جبر مستحیل نیز منجر نشود. جبر مستحیل هم جبر محال، ولی اقرب به اعتبار و برهان احتمال اول است. و ما پیش از این ذکر کردیم که انسان تا در دار دنیا که مبدع شجره هیولی و تغییرات و تبدلات جوهریه و صوریه و عرضیه است واقع است، می تواند خود را از هر مرتبه نقص و شقاوت و شرک و نفاقی نجات دهد و به مراتب کمالیه و سعادات روحیه و ریحانیه رساند. من اینجور نکته بگم، توجه به عارضات در رضای انسان که این فعل قبیح از من سر زده، اون فعل قبیح هم از من سر زده، این فعل قبیح هم از من سر زده، که اینجوری تو رو تشویق میکنن محاسبه فعل کن یا حال. ما گفتیم محاسبه چی کن؟ اولین اثرش اینه که اگر انسانی به افعالش اینجوری بخواد نگاه کنه، خودش رو تغییر بده، پریشان میشه. خاطر همین بعضیا در وادی دین نمیان، چون اینا رو تشویق میکنن به اینکه دونه دونه فعلاتو درست اینطور نی. فعل متکثره یا واحده؟ توسل به کثرت به انسان پریشانی میده یا نه؟ شما الان توجه به حسین ابن علی کردین اومدین هیئت، یا توجه به پارچه، باند، اکو، لوستر، بله، کتیبه، باغ، سگ، چی داریم دیگه اینجا؟ استخر خالی؟ بگو دیگه آقای ساده اکو. اینا توجه، یک کمی دیگه بگم شما پریشان میشین. ولی همه اینا اینجا هست یا نیست؟ ولی شما توجه میکنید یا نمیکنید؟ اگر میکنید که پریشان میشین. تأثیر میگیریم، تأثیر نمیگذارد. احسن، همین الان میخوام بخونم همون روایتی که گفته اون جمعیت دیگه، من رو نمیشون کلمه رو بگم، بگم قوم، همون رو میخوام بخونیم. مثلا همه این بحثا رو کردم برسیم به این بخونیم، پس اینجا دیگه وای نستم. فقط اینو دقت کنید، حالا شما الان توجه میکنی به پرچم و اینها و اینها، همه اینها رو ظهور حسین میدونی یا مستقل؟ برای همین دوستش داری. ولی اعتباریات که در عالم هست ظهور کیست؟ اصلا ظهور است یا اعتبار است؟ من یه وقتی بشه در مورد لباس صحبت کنم و اینکه لباس باید ظهور باشد یا نه یه اعتبار باشه. فکر کنم پنجشنبه یه بحثی کردیم که ایجاد حال باید بکنه. آره، پس گفتم همون. خب برسیم به یک روایتی. ظاهر، همش ظاهره، صورت ظاهر عرضه. میگه همه اینا تبدیل شدنیست، تبدیل شدنیست، همون جوهرم تبدیل شدنیست، تبدیل از ضعف به کمال یا از کمال به ضعف، بس وجود نمی کن. حالا اینجا دقت کنیم، میگه این میتونه برسه به همینا، خب، و این معنی منافات ندارد با حدیث معروف از شقیو شقیو فی بطن امه، که همیشه هم اشکال در این حدیث هست. که کسی که شقی میشه، شقی یعنی بدترین نوع شخصیت، شقاوت داره، این در بطن مادرش معلومه که شقیه. سند سری حدیث هم درست. و حالا اینو بگیم، حدیث با عقل باید خوند حدیثو یا لا عقل؟ اما عقلش مطرحه. حالا اینجا میگه زیرا که معنی حدیث این نیست که سعادت و شقاوت ذاتی و قابل جعل نیست، بلکه این حدیث موافق با برهان است که به وضوح رسیده در محل خود که شقاوت راجع به نقص و عدم است و سعادت راجع به وجود و کمال آن است و آنچه از شجره طیبه وجود است. ببینید اینجا یک کلید واژه داره به نام شجره طیبه وجود، چهار خط پایین‌تر شجره خبیثه ماهیت. خب شجره طیبه وجود است، ذات مقدس حق است به ترتیب اسباب و مسببات که طریقه افضل المتأخرین و اکمل المتقدمین نصیر الملت و دین قدس الله نفسه می باشد، یعنی خواجه نصیر. الان توضیح میدم اینجا. یا به طریق ظاهریت و مظهریت و وحدت و کثرت که طریقه اعظم الفلاسفه علل اطلاق حضرت صدر المتعلهین است. ببین اینجا امام چه بریز به پاشی کرده برای این دوتا، چون اینا اومدن این حدیث رو معقولش کردن، تو کلام جناب خواجه، تو فلسفه جناب صدر، با هم بحث جوهر و عرض. و آنچه راجع به نقص و عدم است از شجره خبیثه ماهیت است و مورد جعل نیست از جهت آنکه دون جعل است. اول رو بگم بعد برم کردم بالا. میگن اگر این که یک کسی شقی بشه یا سعید بشه جعلی باشه، جائل داشته باشه الله تعالی، اون اختیار داشته شقی بشه یا نه؟ نداشته. تو بطن مادر، اگه اون حدیث رو بگی بطن مادر این رحم مادره، این اگه جعله که جعله، چون تو بطن که اختیار نیست. کی این را جعل کرده؟ الله تعالی. اگر الله تعالی کسی را شقی جعل کنه، باید خودش شقاوت داشته باشه که حفاظت کنه یا نه؟ این رو صدر حال میکنه. تو میگی جعله دیگه، علما اینطور میگن دیگه، میگه اون معلومه که یا شما تو ایرانی مسئله داره میگه گرگ زاده عاقبت گرگ میشود. نه، من اینو سوال بس کردم، نمیخوام بپرزم که اگر کسی در اون جوانی یا حتی بعد جوانی اونگاه که عقلش در صحنه بیاد تغییر کنه، حتی ظاهرش هم شکلش هم تغییر میکنه. یه وقت میبینی توی خانواده یه نفر هرچی میگذره شباهتش از اهالی خانواده هم فرق میکنه، اون چون وادیش یه وادی جدیدی میشه، در شکلش عرض میاد. که این میگفتم اونهایی که اهل سیرورتن چهره های خاصی پیدا میکن، برای برخی انجذاب دارن، برای برخی انتفار دارن، برای برخی انقلاب دارن، مسیرشو پیدا کرده، هیچ ربطی نداره ژن و اینا، ربط داره تا 13-14 سالگی، بعدش این خودش هر چقدر میخواد تقصیر بندازه محیط و پدر و مادر و کسا. حالا این حدیث چی میگه؟ این حدیث همش مربوط به علم الهیه، یعنی الله تعالی اونگاهی که یک وجودی حادث میشه، انسانی حادث میشه، حدوثش در بطن یا نه، که حالا اون بطن و صدرا رحمت الله علیه میگن که عالم طبیعت، نه بطن مادر. گفتم به زمین میگن، به طبیعت میگن مادر، به سما میگن پدر. حالا من با اون کاری ندارم، گرچه امام بهش میفرست. اون لحظه‌ای که این حادث میشد، آیا علم الهی خبر دارد این شقی میشه یا سعید یا نه؟ اونو داره میگه. علم الهیست نه اراده الهی، چون اراده اگر به شقاوت بشه دیگه جبر مستحیل میشه، جبر مستحیل هم که محاله، جبر مستحیل هم محال، فهمید شو؟ و توان گفت خواجم، حالا خواجم میگه، خواجم میگه اینا همش عارضیه، یعنی هم شرک عارضیه هم ایمان. اگر بگی شرک عارضی نیست، جوهریه، ایمان هم وقت چجوره؟ پس همه انبیا عبس اومدن، حسین ابن علی عبس رفت کربلا، قرآن عبس اومد، ببین من چی بهت بگم، لقمه حلال چقدر مهمه، خیلی مهمه، ولی نه اندازه تعقل. این تو بابات یکی از خاخامهای یهود باشه، رئیس باشگاه یوونتوس باشه، مدیر شرکت فیات باشه، میشه فرزندش بشه شهید ادواردو آنیلی؟ شد یا نشد؟ یک یزید ابن معاویه داریم لعنت الله علیه، یک معاویت ابن یزید رحمت الله علیه، که این رفت پیش از سجاد گفت پدران من اشتباه کرد، حکومت برای شماست. آبا گفت ما الان قدرت نیست، گفت به هر حال من تفویض کردم، خودمم بر نمیدارم، اصلا تو تاریخم گمه. رفت مثل آدم یه گوشه زندگی کرد، گفت حکومت برای بنی زهراست. باباش کی بود؟ یزید. و تو عالم اون نفر، حالا خبط بزرگ زندگیش سیگاره، خبط بزرگ زندگیش آهنگه، خبط بزرگ زندگیش یکم راحت با بقیه با جنس مخالفش، اون رو میگه شقی و فی بطنه. هیچ شد اینطوری پیش بری که در بهش علی میمونه و حوزش. خب محل حدوث نفس کجاست؟ خب اونجا که این حادث میشه به عواقبش الله تعالی علم داره یا نداره؟ میگه من از اونجا عالمم به این که کی شقی هست کی سعید است. در آخر کار علت و برهانش هم این است که هیچ کس از بطن مادر تا آخر کار شقی بوده؟ خب هیچ کس از بطن مادر تا آخر کار سعید بوده؟ حتی ذوات مقدس معصومین فعل عبودیت رو انجام دادن یا کلن گفتن ما فرق میکنیم احکام بسو بقیه است؟ نه یا ایها المدثر قوم فنزر، خواب نداریم، بلند شو بقیه بخون، تو باید نخوابی، با پیامبرش اینجوری صحبت میکن. یه مصداق بگو، مثلا بگو فرزند یا آدم خبیث
مثلا تأثیر داره قبل و بعدش یا نه، اون شاکله نفس که تشکیل میشه خودش باید مثلا ایمان.
یه کلمه ای رو بگم، معمولا این چیزی که سوال میکنید کلمه تقصیر رو دارید میگید نه تأثیر. تأثیر داره، تقصیر نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون پدر و مادرش در این نطفه اثر دارن. اصلا این بچه چجوری اسم رو بچه خیلی اثر داره. عموما همش تا 7 سالگی، عموما که شما هم خیلی دیدین معمولا 7 سالگی و بعد اصلا چهره بچه هم عوض میشه، خلقیاتش هم عوض میشه. اگر دیگه خیلی پدر سوخته بازی بوده قبلش این به دنیا اومده، اون دیگه تا 14 سالگی. پسرها دخترها تا 9 سالگی آره داره، تأثیر نداره، ولی تأثیر داره. حالا او به اندازه ای که تأثیر دیگران بوده مسئولیت داره؟ نه نداره. بعدش دیگه خودش، برهانش هم همون آیه فطرته. بله فطرت الله التي فطر الناس علیها، نه ایرانی ها، نه اعراب، نه مسلمان ها، نه که ناس علیها. بعد آخر آیه هم یه لا تبدیل لخلق الله، یعنی اون جور که من این رو جلوه دادم انسان رو هیچ کس نمیتونه عوضش کنه. بگو عارضاتشو یا جوهرشو؟ جوهرشو. هر حدوثی میتونه، سخت میتونه، به اندازه ای که میتونه قابلیت داره ازش میخوام. یعنی چی؟ اندازه توانش ازش میخوام. گفت چرا ایمان 10 مرتبه است؟ گفت مرتبه اولش رو گذاشتم واسه همونا. شما تو همون نمونید بید تا 10 میتونید. حالا اونجا این دوتا کلید واژه، شجره طیبه وجود، بعد پایین شجره خبیثه ماهیت. چون بحث اصالت وجود و ماهیت رو کردم دیگه نمیپرسم، ولی ببین بحث به کجا رسید الحمدلله. حالا بیشتر اینا ماهیت گرایی میکنن یا وجود گرایی؟ حالا تو ماهیت گرایی خباثت بیشتر میشه یا نه؟ این که بعضی ها تا در وادی دین میان خبیث میشن، تا ریش میذارن خبیث میشن، این است. چون اینا به آرزات که ماهیت هست میپردازن، یعنی به تظاهر. میفهمی چی میگن؟ حالا این شما دیدین دیگه، هر کی یه پیرن سفید میخنه دقل میبنده میشه از کارگزاران جمهوری اسلامی. بعد اوه چه خبره. اون جمله آخر بعد از شجره خبیثه ماهیت میگه مورد جهل نیست از آن جهت که دون جهل است. اصلا الله تعالی دون جهلشه که هم سعادت رو جهل کنه هم شقاوت رو. میخواد چی کار؟ گر بر دام گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشوند گرد. جهلی نیست، همه جهل دست خود انسانه. و توان گفت که حدیث شریف که سعادت و شقاوت را در بطن می داند، مقصود از بطن اون مطلق عالم طبیعت است که ام مطلق و مشیمه تربیت اطفال طبیعت است. مشیمه رو الان خب نیست، سابقا الان شاید بگیم گهواره، بچه دان می گفتن. این خانمای چادرشون جوری می بستن بچه رو می انداختن پشت یا عقب، اون مشیمهشون. ببین چی میگه به زبان ساده، یعنی انسان‌ها در عالم طبیعت یعنی عالم ماده میتوانن شقی بشوند یا سعید بشوند. هم دیگه درون دینی درون دینیش میشن و از دنیا مزرعت الاخر. می‌فهمی؟ و نتوان بطن عمر را، امام اینجا رد میکنه، و نتوان بطن عمر را عبارت از آن معنای عرفی خود دانست، یعنی رحم، زیرا که سعادت چون از کمالات و فعلیات است از برای نفوس هیولویه حاصل نیست مگر بالقوه. خیلی شیرینه، میگه سعادت کسب کردنی یا افاضی است. خب کسی تو بطن میتونه کسب کنه؟ رو برهان میکنه حکمتی نیست. یا اون نفس هنوز هیولاست، قوست، قوه محض. وقتی که هنوز هیولویت داره این اختیار داره. پس تو چرا از اون اول میگی اینطوره اونطوره؟ یا خیلی شنیدی شما اینو میگه، حالا این کلمه هم گفتن از زمان زمان میگه فلانی تخم جنه. اینا بازه عوام، اینا برای گاراژه، اینا رو تو مجامع علمی ها که مثلا بگید جن. نه، فقط تنها چیزی که از همون حرام زدگی حلال زدگی است. تخم جن و چه بدونم گشنیز اینا نداریم، اصلا چنین چیزی نیست. الهام کنه به طرف، اصلا این موهومه وقت به کسی بگی الهام. من دو دنگه وقت کسی اومده بود گفت من شک دارم تو اول خلقتم، گفت اون از کجا در بیارم که چگونه بوده آیا حلال بوده؟ آقا بهیل کن دیگه، آدم خل حدی داره، آدم خل باشه قدری آدم باید. مگر بلغو و ظاهران سعید در بطن اون بالفعل سعید است. پس باید ارتکاب خلاف ظاهری نمود. تازه امام میگه حالا اگرم تو بگی کی بین شقی و سعید، تازه ما میگیم که همه در بطن اون سعیدن. چون وجود خیره دیگه، شر نیست. تو عالم همین قرص همین، تو عالم طبیعت است که معلوم می شود چه کسی شقی است چه کسی سعید است، اقلا برای خودش. و چون آنچه ذکر شد مطابق با براهین است، متعین است حمل این حدیث شریف بر آن یا چیزی که بر آن برگرده. بل جمله تفصیل در این باب، حالا امام چقدر چیزی با تمام بخواد، بل جمله تفصیل در این باب و بیان برهانی آن از وظیفه خارج است، لکن گاهی قلم طغیان کند و برخلاف مقصود جریان یابد. اصلا ما رفتیم کجا؟ حالا ما مبارک بود که بره سراغ اشتقی و شقی بود. تا همجا بس باش. وادی حضرت سید الشهدا علیه السلام، این که گفتیم وادی قلب هست در شب اول، یعنی همین، یعنی مسیری است که برای تو آن رحمت الله الواسعه تنگ کرده که اصلاح جوهر کنی، اصلاح قلب کنی، نه اصلاح آرزات کنی. چون آرزات اصلاح نمیشن، در نهایت پنهان میشن. این جمله رو یاد نرو، هیچ وقت آرز مستقل نیست از بین ببریمش. عارض فقط پنهان میشه، که بدتر از خود بودنه. یعنی اگر یه کسی گناهی داره، یه افعال بدی داره، بستری رو پهن کنی اینو بروز بده تا حل بشه بهتره، تا اینکه بستری رو پهن کنی که پنهان کنه. فهمی چی گفتم؟ عارضات پنهان میشن، از بین نمیرن. اگه کسی فقط سراغ عارضات بره اصلاح نمیتونه بکنه، فکر میکنه اصلاح کرده، اینو پنهان کرده، دوباره میاد. نفس اژدرهاست و کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. اینو فعلا آروم شده، بعد یه آبی ببینه چنان میاد. سید الشهدا رحمت الله واسه اون مسیر رو پهن کرد جهت اصلاح قلب. حالا قلب که اصلاح شد، عارضات اون طبق اون اصلاح تغییر میکنه، به ظهور میرسه. این تغییر قلب به این معنا نیست که من قلبم را تغییر بدم و تمام، دقت کن، بلکه منظور این است که اون بستری که رحمت الله رو واسه پهن کرده اصلاح قلب، اصلاح قلب یک فعل نیست که، اگه عارضات فعل باشه، اصلاح قلب یعنی قلب بیفته در مسیر اصلاح، یعنی همون تکامل، مدام به سمت بهتر شدن پیش بره. من گاهی وقت خندم میگیره با اینا که اول ازدواجن، خیلی نگرانی دارن. یه این جمله من گفتم خسته کننده است، اینا معیدش، ولی اینا معید یا که اول ازدواجن یا اول هر پدیده یه، مثل اول هیئتی شدن، اول دانشمند شدن، حالا من ازدواج میکنم، اونا یه کمی که میگذره بعد یه نگرانی درشون میاد که ما از هم خسته نشیم، چون دیدن پدر مادرشون خستن از هم، خال برادرشون خستن از هم، پدر بزرگ مادر بزرگ اصلا دیگه هم دیگه نمیشناسن، بلن این نوه رو میشناسن اونم نوه رو میشناسن، میگن اصلا اشتباهی کنار هم قرار گرفته. عموما اینکه بابا محبت رفته رفته شدید میشه، اون نگرانی که دارم من گاهی خندم میگیره به این که اینا گمان میکنن که به رنگ و لعابه، یه حالا اون مثلا میخواد بره بشه نامزدش، که امروز قرمز پوشیدم فردا باید زدش رو آبی میپوشم، پس فردا یاسی میپوشم، پس اون فردا گلبهی میپوشم، همه اشون میشته. اون یکی است خب حالا تا کی داره آرزو تغییر میده جوهرو؟ خب این آرز دو سال بیشتر نمیشه تغییرش، استعدادها فرق میکنه، بعضیا دو ماه میتونن، این علمیه ها، بعضیا تا دو ماه میتونن برای هم تر و تازه باشن، برخی فقط دو ساله، بعد دو سال دیگه هیچ تر و تازگی نیست، هیچی، یعنی مطلق علمیت، علمیه مطلق. خندم اینه که اینا جواب میکنن که اینا خستگیشون و عدم خستگیشون با هم کیفشون بخاطر اون ظاهره، نمیدونن که خسته شدن خسته نشدن فقط به تازه شدن جوهره. حالا اینا مؤمنین خیلی خوب میفهمن، غیر مؤمنین مثلا بخوان همسرشون نگاه کنن رنگ لباسشون نگاه میکنن. مؤمن ها نمیگه مذهبی هر کیش داره، نه اون که واقعا معقوله، اون مؤمن نه، همسرش رو نگاه میکنه لباس روی جلوه جدید میگیره، دو چیز، نه لباس رو چیز جدید میگیره همسر نگاه نمیکنه. خب اون گفتم تا دو ماه تا دو سال است، جوهر چجوری تر و تازه میشه؟ فقط بیفته در مسیر اصلاح. یعنی اگر این دو نفر در مسیر اصلاح قلب نباشن، بدون شک برای هم خسته کننده میشن. حالا اگر عاقل باشن میرن ببینن چرا خسته شدن، نه عاقل باشن میرن دوباره تجدید قوا میکنن، یعنی پشت پرده این با یکی دیگه هست، اون یکی هم با اون یکی دیگه هست، اون یکی با اون یکی دیگه هست، یعنی بدبختی که در قلب هست که دیگه شما بهتر من بود. چه خبر در این فضای مجازی؟ اصلاح قلب اینجوری نیست بگیم فلانی دچار اصلاح قلب کرده، خب الان چی کار میکنم؟ اصلاح قلب بیفته، یعنی قلب مدام شدیدتر میشه، محب میشه، عاشقتر میشه، کذا در مورد حقایق. پس تو همیشه ای انسان به حسین ابن علی نیاز داری، چون همیشه به اصلاح قلب نیاز داری، نه محرم به محرم. همین چی خواستم بگم؟ اون بستر اصلاح قلب حسین ابن علی پهن میکنه، تا تا کی داره؟ جمله آخر این که اونهایی که هدف حسین علی علیه السلام رو که اصلاح است، اصلاح امت جدی، اینا در خودشون محقق کنن، چنان ارتباط خاصی با حضرت برقرار میکنن که میلشون دیگه میل معمولی به حضرت نمیشه، با اصلاح جدید میل جدید میاد و این میل تبدیل به عشق خواهد شد بدون شک. حالا اون بس نمیشه، باز ازش میگذرم. فقط این نکته رو بگم که شاخصشون چی هست، این است که به شأن میرسن که هیچ چیزی اولویتش بیشتر از اولویت حسین ابن علی نیست. قلبشون مایل بمونه که گفت بیهوده نیست، اگر عاشقش شده خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. این که اینا میرسن به یه جایی که اولویتشان میشود انسان کامل. چرا؟ چون بهره ای رو که از انسان کامل بردن از هیچ جا نبردن. چه بهره ای؟ اصلاح قلب. دیگه عارضات و اینا همه دیگه سر جای خودش است. فقط شما نظر کنید امشب به ماجرای حضرت زینب کورا در این وادی که اون معلم این مسیر اصلاح قلب و عشق هست، که دیگه به شأنی رسیده زینب کورا که حتی مادریش هم اولویت ندارد، در ذیل عاشقیش قرار گرفته. چنان ارتباطی با حسین پیدا کرده، چنان تمایلی به حسین پیدا کرده که حتی تکلیف اصلیش که مادریست، همسری که هیچ، اونو که با عبدالله جعفر در خواستگاریش گفت امیرالمومنین، گفت زینب جان این فرزند شهید خوبه، گفت بابا شما هرچی بگی، گفت هرچی خودت بگی، گفت من چند تا شرط دارم، یکیش اینه که اگر حسینی هم سفر رفت منم برم، اونو حل کرد تمام. ولی در بخش بعد، در بخش مادری که تکلیف اصلیشه، یک چیزی فراتر از او به زینب فاضل شده و اون عاشقیه که مادریش هم در ذیل عاشقیش قرار میگیره. مذهب عاشق ز مذهبها جداست. وادی حسین علی به چنین شأنی خواهد رسید بر عاشقش. خداوند به حق حضرت زینب کبری قلب ما را عاشق حسین ابن علی قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاج فرجان.